رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 9 حمل برابر است با 29 ماه مارچ. بخش اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
بیشتر از 5 کشته در انفجار انتحاری در کابل، انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان و احتمال برنده شدن دوباره کریموف و ادعای کشتن زندانیان در ادلب توسط نیروهای اسد.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را آماده نشر کردیم. کار بالای سرک های روستایی افغانستان، ادامه حملات هوایی برای سومین روز در نقاط مشخص در صنعا مرکز یمن و روزهای پایانی برای رسیدن به ضرب الاجل مذاکرات هسته ایران و پابرجایی تفاوت و دیدگاه ها میان ایران و قدرت های جهان. پس از شنیدن برنامه خبری در برنامه گفت و شنود امشب نیز روی وضعیت جاده های روستاها در افغانستان بحث صورت می گیرد. با رادیو آشنا باشید. نخست مشروع خبرها با ژیلا سمیعی و منصفی حساس.
با عرض سلام. یک انفجار انتحاری در ساحه شاه شهید کابل منجر به کشته شدن 5-6 نفر شده و شماره هم مجروح شدند. برای تفصیل بیشتر همکار ما گلرحیم ساروان در محل حادثه از طریق تلفن با ما در تماس هستند. آقای ساروان، اگر لطف کنین زیادتر در مورد این حادثه معلومات بدین.
تشکر. این حادثه حمله انتحاری بوده، ساعت 6 با وقت کابل رخ داد و هدف حمله انتحاری گلپادشاه مجیدی عضو پارلمان افغانستان بوده و وی در یک نشست قومی جاجعی اشتراک کرده بود. حمله کننده انتحاری پیاده بوده و میخواست که سر موتر حامل وی حمله نماید، ولی دریور حاجی عبدالصمد رئیس شورای قوم جاجی مانی شده، ولی باز هم حمله انتحاری صورت گرفته. و در این به اساس شاهدای عینی که در صحنه بوده و ما هم در صحنه حضور داشتم، در حدود 5 نفر کشته شده، ولی مقامات رسمی این رقم تایید نمی کنند. میگن که در حدود 2-3 نفر در این حمله کشته شده. در حالی که من در ساحه بودم، یک دکتر که در ساحه بود و دو تا طفل و خود دریور حاجی عبدالصمد کشته شده بود و در حدود 5-6 نفر زخم برداشته بود. مقامات وزارت صدام هم میگوید که تا 3 نفر کشته شده و بعضی در حدود 5-6 نفر در این حادثه زخم برداشته. خود گلپادشاه مجیدی هم مجروح گردیده و در ساحه و بعضی از سران قومی جاجهی که در اینجا حضور داشتن اونا را هم دیدم که زخم برداشته بود. تا به حال معلوم نیست که این حمله توسط کی صورت گرفته.
و جراحت آقای مجیدی تا چی اندازه از شما خبر دارین؟
به اساس شاهده، یعنی من کمی دقایق بعد از این حادثه رسیدم به جای حمله. شاهده یعنی گفت که زخم عمیق نداشت و به شفاخانه انتقال شدن و در ضمن زخمشان سطحی بوده.
تشکر آقای ساروان، زنده باشین.
ادامه خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 11 تن دیگر به اتهام دست داشتن در قتل فرخنده تحت پیگرد پلیس قرار دارد. این سخنان را نورالحق علومی، وزیر داخلی افغانستان، روز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بیان کرد و از ارگانهای عدلی و قضایی خواست تا در زمینه بررسی این دوسیه ها همکاری نماید.
ما دوسیه را تکمیل کردیم در مورد 28 نفره که فعلا متهم است. طبیعتا در یک حدود 10 یا 11 نفر دیگه هم تحت پیگرد ما قرار داره که اینا به دست بیارند که سطح متهم بودن از اونا تا چی اندازه است. طبیعتا در این معامله دست دارند. دوسیه 28 نفره با 17 نفر منصوبین پلیس، البته اوزه یعنی دوم امنیتی ما از عامر اوزه شروع تا پایان کلش با سارانوالی سپردیم.
آقای علومی از لوی سارنبالی تقاضا کرد تا دوسیه این افراد را هر چه زودتر بررسی کرده و برای فیصله نهایی به محکمه بفرستد. در عین حال شماری از اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که دوسیه کشته شدن فرخنده باید به گونه شفاف بررسی و عاملین آن به سزای اعمالشان برسند.
معرفی شکریه بارکزی به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی با عکس‌العمل ریاست اجراییه روبرو شده است. آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در این باره باید میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه حکومت افغانستان مذاکره صورت می گرفت.
معرفی شکریه بارکزی به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی با عکس العمل ریاست اجراییه روبرو شده است. آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت به اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی درباره انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، رئیس جمهور باید با رئیس اجراییه مذاکره می کرد. به گفته آقای آشنا، در این باره باید میان دو طرف گفتگوی مشترک صورت گیرد تا نتیجه قابل قبول به دست آید.
اعضایی که تعیین شده در مورد مذاکره صورت گرفته، اما در مورد اینکه چه کس رئیس باشد مذاکره نشده بود. به این مورد یک کس معرفی شده به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. به همین دلیل چون مذاکره صورت نگرفته و در واقع به باور ما یک تخطی از دستور توافقنامه سیاسی هست، باید دوباره مذاکره صورت بگیره و در نتیجه گفتگوهای مشترک ما به یک نتیجه و به یک راهکار دستیابیم.
به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور بلفاصله پس از تأسیس حکومت باید کمیسیون خاص را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تا یک فرمان ایجاد میکرد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش میدهید.
ادامه خبرها. در حالی که کمتر از 3 روز به ضرب العجل پایان ماه مارچ باقی مانده، ایران موافقت کرده است که به طور موقت تعداد سنترفیوژهای خود را در تأسیسات اصلی غنی‌سازی یورانیم به میزان 6000 دستگاه تا کمتر محدود کند. این مطلب را مقام‌های نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران بدون ذکر نامشان به اسوشیتد پرس گفتند. این مقامات همچنین گفتند که ایران موافقه کرده است که تمام یورانیم تولید شده خود را به روسیه بفرستد. آنان میگویند که مشکلات روی مدت محدودیت ها و نظارت بر برنامه اتمی و برخی مسائل دیگر باقی مانده است. دیدار جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و محمد جواد ظریف، همتای ایرانی او، امروز یکشنبه به مانند دیدارهای قبلی با حضور معاونین وزرای خارجه دو کشور و وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در لوزان سوئیس ادامه یافت. هرچند از محتوای این مذاکرات همچون روال توافق شده قبلی خبری منتشر نشده است، اما ورود وزیران خارجه دیگر کشورهای عضو گروه 5+1 به لوزان طی دیروز و امروز نشان از آن دارد که این گفتگوها به مرحله حساسی رسیده است.
کمیسیون انتخابات ازبکستان میگوید بیش از 70% از رای دهندگان واجد شرایط تا به حال در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای دادند. در انتخابات امروز یکشنبه که برنده شدن رئیس جمهور اسلام کریموف برای 4th دوره تضمین شده می باشد، نزدیک به 7,600,000 نفر واجد شرایط رای‌دهی ثبت نام کردند. کریموف 77 ساله در جریان حاکمیتش در بیش از 2 دهه تقریبا تمام مخالفان خود را حذف کرده است.
فعالین حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی حکومت بشار الاسد ده‌ها زندانی را قبل از خروج از محبس ادلیب کشتند. فعالین میگویند این کشتار ساعات قبل از آن که شورشیان محبس مرکزی ادلیب را تسخیر کنند اتفاق افتاد. مرکز نشراتی ادلیب با نشر یک ویدیو گفت که حداقل 12 جسد در داخل یک اتاق در ریاست استخبارات نظامی آن شهر کشف شده است.
رهبران کشورهای عربی میگویند حملات هوایی در یمن تا زمان ادامه خواهد یافت که شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند از اراضی که اشغال کردند خارج شده و تسلیم شوند. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پایگاه های شورشیان شیعه حوثی و محلات نظامی متحد شورشیان را که وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن میباشد در شهرهای مختلف آن کشور هدف قرار داده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای امریکا. روند رایدهی در انتخابات سرتاسری نایجریا برای روز دوم ادامه پیدا کرد. علت ادامه پیشبینی نشده روند رایدهی، بروز مشکلات تکنیکی و وقفه های طولانی در شماری از مراکز رایدهی در بعض نقاط این کشور به روز شنبه عنوان شده است. به گفته مقامات این روند به روز شنبه به آرامی گذشت و شمارش آرا آغاز شده است. تفصیل بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
بانکمون منشی عمومی ملل متحد در مورد روند انتخابات آنچه که وی آن را یک عمل گسترده صلح‌آمیز و منظم خواند به نایجیریا تبریکی داد و اضافه کرد که وی از اراده و مقاومت مردم نایجیریا متعجب شده است که با وجود خشونت‌های غیر عادلانه در روند انتخابات اشتراک کردند. این رایدهی با حملات گروه بوکو حرام در ایالت گومبی مختل شد و شاهدان به صدای امریکا گفتند که مردان مسلح بر سه قریه در آن ایالت حمله کرده و حداقل 24 نفر را کشتند. رقابت در این انتخابات میان گودلک جاناتن رئیس جمهور برحال و جنرال محمدو بخاری رهبر نظامی پیشین جریان داشته و هر دو متحد به پذیرفتن نتیجه انتخابات شدند.
و به روز یک شنبه هزاران عزادار در هوای بارانی برای ادای احترام به لی کان یو بنیانگذار کشور جزیره‌ای سنگاپور شرکت کردند. این صدر اعظم سابق که به روز دوشنبه در سن 91 سالگی درگذشت، اولین صدر اعظم سنگاپور به شمار می رود که کنترل کامل حکومتداری را از استثمار بریتانیا به دست آورد. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا هم نوبت نشر گزارش هاست.
بله، گزارش های ورزشی است. توجه کنید به این گزارش.
استرالیا قهرمان جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی شد. Smith heaves it away. That'll do it. Steve Smith fittingly hits the winning runs and Australia are champions of the world. نیوزیلند در نخستین باخت جام جهانی بازی‌های کرکت سال 2015 میلادی را از دست داد. این تیم با وجود آن که 8 برد داشت در بازی نهایی این جام در مقابل تیم قوی استرالیا به زانو درآمد. نیوزیلند با وجود آن که در دور گروهی استرالیا را در 151 دوش محدود کرده و شکست داده بود، در این رقابت نهایی نتوانست از صد استرالیا بگذرد. در رقابت نهایی این جام نیوزیلند خواست به بیتینگ پرداخت، اما بازیکنان این تیم یکی پی دیگری در 45 اوور از میدان حذف شدند و 5 بازیکن نیوزیلند بدون انجام دادن هیچ دوشی از میدان حذف شد و در نهایت به تیم مقابل 184 هدف تعیین کردند. در مقابل استرالیایی ها توانستند این هدف را در 33.1 اوور باز دست دادن 3 بازیکن تکمیل کنند و نیوزیلند را با تفاوت 7 وکت شکست دادند. و اکنون خبر اقتصادی. مشکلات اقتصادی در حدود 4000 نفر را در جزایر دورافتاده اندونزیا قید کرده است. تحقیقات اسوسییتد پرس نشان می‌دهد که اکثریت این افراد برده‌اند. پس از آن که حکومت اندونزیا بر ماهیگیران خارجی قیدات وضع کرد، اکثریت کپتان‌ها کارگران مهاجر خیش را در این جزایر رها کردند و اکثریت این افراد که اکنون در پنجره‌ها قید و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و مجبور به ماهیگیری می شوند در این جزایر گیر مانده اند. اداره بین المللی مهاجرت می گوید که برای نجات صدها ماهیگیر از نزدیک با مقامات اندونزیایی کار می کنند.
و آخرین خبر ورزشی، تیم فوتبال زیر 23 سال افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی 2016 برزیل در رویاروی با تیم زیر 23 سال ایران در تهران 0-4 بازنده شد. بازیکنان ایرانی فرصت‌های زیادی برای گل زدن داشتند، اما دروازه‌بان افغان مانع این توپ‌ها شد. مسابقه بعدی تیم افغانستان با قرقیزستان است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های خبری. یک سروی تازه روی چگونگی وضعیت سرکای روسایی افغانستان انجام شده. همچنان وزارت مالیه میگوید که یک پروژه اعمار سرک روستاها به ارزش 332 میلیون دلار که از سوی بانک جهانی، اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و برخی نهادهای دیگر بین المللی تمویل می شود در افغانستان در حال تطبیق است. تفصیل این گزارش را از فوزی احسان می شنوید.
وزارت مالیه میگوید برای وصل نمودن قریه ها و دهات به مراکز ولسوالی ها برنامه های نوسازی و باسازی سرک های روستایی را راه اندازی کرده است. وزارت مالیه میگوید به این پروژه 332 میلیون دلار اختصاص داده شده است و قرار است کار اعمار و باسازی سرک های شامل در این پروژه تا سال 2017 الا سال 2018 تکمیل گردد. شفیق احمد قاریزاده معین پالیسی وزارت مالیه گفت کار اعمار و باسازی 2500 کیلومتر سرک روستایی در سراسر افغانستان در این پروژه شامل است که عملا در ولایات مختلف در حال تطبیق است.
همیالا برنامه جریان داره و فعلا هم گفتم که در تحت ازی برنامه در حدود 2500 کیلومتر سرک پلان است که جور شود. تمویل کننده های ازی عملا موجود است که بانک جهانی، GFID انگلستان و بانک آسیایی اینا برنامه را کمک میکنن.
معین وزارت مالیه این مطلب را در مراسم نشر سروی گفت که روی سرک های روستایی افغانستان انجام شده است. او میگوید این سروی به همکاری وزارت های احیا و انکشاف دهات و فواید عامه تهیه شده است. معین وزارت مالیه گفت این سروی طی مدت یک سال با ارزیابی بیش از 2500 کیلومتر سرک روستایی که قرار است اعمار شود انجام شده است. آقای قاریزاده گفت هدف از اجرای این سروی مشخص کردن پیامدهای اقتصادی بازسازی سرک های روستایی است و اینکه پس از تکمیل شدن کار ساخت و ساز این سرک ها چه سهولت های در زندگی مردم رو خواهد داد.
هدفش ایست که ما حالت فعلی ره که پیش از اینکه سرک ها جور شد و ببینه که مردم در چه حالت قرار داره، مثلا سفر مردم از یک منطقه با دیگه منطقه که از این سرک استفاده میکنن فعلا چقدر وقت در بر میگیره، وقتی که سرک ها اعمار میشه ترمیم میشه دو وقت چقدر وقت در بر میگیره، کرایه موتر مثلا که مردم فعلا چقدر کرایه میپردازن، وقتی که سرک ترمیم میشه چقدر کرایه میپردازن، تاثیرات زی سر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم چی است.
در این حال مردم از اعمار و باسازی سرک ها استقبال میکنند و باور دارند که نوسازی و باسازی سرک ها تغییرات قابل ملاحظه را میتواند در زندگی روستانشین ها با وجود آورد.
کزمر سرک چیر قرسی بوخسی دغه ولس سره دغه شنی تسی می وام کاری وکي اصلا مشکل په دغه کې دی شروع را مریض پیدا شي په دوه ورځو کې تر شي قندو سفر را سوای نس بیا پر رسیدنګو په دغه باندې جسو جوسو بیا موټر نس پیدا کولای بیا سرک خراب یا لای یا خټه یا چقوری.
معین وزارت مالیه میگوید در سروی حاضر تقریبا 30% سرک های روستایی افغانستان شامل است که می تواند نمونه باشد چگونگی وضعیت 90% سرک های روستایی افغانستان. او میگوید از این سروی در پلان های انکشافی کار گرفته خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات در 40,000 قریه افغانستان که در نزدیک به 400 ولسوالی جابجا شده به اعمار بیش از 90,000 کیلومتر سرک روستایی نیاز است. بر اساس معلومات این وزارت در این میان سرک هایی است که به نوسازی ضرورت دارد و اما سرک های هم شامل این رقم می شود که تنها به احیا، ترمیم و باسازی نیاز دارند و یا هم ضرورت به قریزی دارد. پروگرام های اعمار سرک های روستایی از 12 سال به این طرف آغاز شده و به اساس ارقام ارائه شده تا کنون 13,000 کیلومتر سرک دهاتی در نتیجه تطبیق این پروگرام ها در نقاط مختلف افغانستان احداث شده است.
فرخنده کی بود و چرا کشته شد؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه روی همین موضوع بحث میکنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنای صدای امریکا. فقط 4 روز دیگر به تکمیل میعاد ضرب العجل تعیین شده به مذاکرات هسته‌ای ایران با ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهان باقی مانده است. با وجود آن که طرفین مذاکره کننده در مورد رسیدن به توافق روی یک چوکات کاری اظهار خوشبینی کرده است، اما تفاوت دیدگاه‌ها هنوز هم پا بر جا باقی مانده است. شرح بیشتر این گزارش از لیلا حبیب عظیمی.
دیپلومات ها در سوئیس پیشاپیش میعاد 31 ماه مارچ طرح کلی یک معامله نهایی با ایران را تا پایان ماه جون در نظر دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای یک دور دیگر مذاکرات و دو روز قبل از فرارسیدن ضرب العجل طرح کلی برای یک معامله نهایی بر سر برنامه اتمی ایران وارد لوزان سوئیس شد. جان کری برای اینکه در سوئیس برای شرکت در مذاکرات باقی بماند، برنامه بازگشت خود به آمریکا را برای اشتراک در محفل لغو کرد که به احترام ادوارد کندی فقید، همکار سابق وی در مجلس سنا برگزار می شود. ایران و آمریکا با جنبه‌های کلیدی برای یک توافق نزدیک شدند، اما برخی از مشکلات باقی می ماند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید طرف‌های درگیر در مذاکرات ذروی ایران هرگز به این اندازه نزدیک‌تر برای یک توافق نبودند.
همانطور که می‌دانید ما هرگز به این اندازه به یک توافق نزدیک نبودیم، اما هنوز هم برخی از نقاط مهم نیاز به حل و فصل دارد و ما همه این ساعت را کار خواهیم کرد تا کاستی‌ها را از میان برداریم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای فرانسوی خود لوران فابیوس در مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران در سوئیس دیروز شنبه ملاقات کرد. یک جلسه جداگانه میان فابیوس و فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز برگزار شد. اعضای گروه 5 جمع 1 و ایران امیدوار بودند تا خلاهایی را که موجود است این بار با رسیدن به یک توافق مقدماتی تا پایان ماه مارچ پر نمایند. وزرای امور خارجه فرانسه و آلمان با دیپلمات‌های ایرانی و ایالات متحده دیروز در مذاکرات سوئیس پیوستند تا برای درهم شکستن بن‌بست در مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ جهان کمک نمایند.
من فکر می‌کنم که ما راه حل را خواهیم یافت که برای همه جوانب ضمانت کند که ایران سلاح ذروی را انکشاف دادن نمی‌تواند، ولی می‌تواند برنامه ملکی ذروی داشته باشد. به نظر من این نکته عطف است که همه ما را در مذاکرات در طول شب‌ها و روزها و ماه‌ها متحد قرار داد. ما می‌توانیم معامله خوب داشته باشیم، یک معامله مستحکم که برای همه خوب باشد، و داشتن یک معامله خوب برای همه ما مهم است.
دو مقام رسمی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ایران تا کنون به طور آزمایشی محدودیت در ماشین آلات را قبول کرده است که می تواند برای غنی سازی یورانیم به اندازه 6000 و یا کمتر در ساحه اصلی مورد استفاده قرار گیرد.
از 7 تا 7 روز هفته
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. قبل از اینکه فشرده خبرها و برنامه گفت و شنود را که روی وضعیت جاده های روستاها در افغانستان متمرکز است بشنوید، به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. در حالی که حملات هوایی بر یمن ادامه دارد، مردم از علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین آن کشور تقاضا کردند تا رهبران را برای مذاکره تشویق کند، اما صالح گفته است که مذاکرات مشترک و اتحاد با شماره از قدرت‌های سیاسی باعث می‌شود تا هر گروه سیاسی علیه همدیگر قرار گیرند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این رابطه از حفیظ آصفی می‌شنوید.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به حملات هوایی علیه شورشیان حوثی که با هواداران حکومت یمن در مبارزه هستند ادامه می‌دهد. رهبران عرب در جلسه امروزیشان در مصر بر تشکیل یک نیروی نظامی متحد برای مقابله با تهدیدهای روزافزون امنیتی از یمن تا لیبیا موافقه کردند. این تصمیم در حالی گرفته می شود که ایران و عربستان سعودی در نبردهای شدید فرقه‌ای دخیل هستند. در حالی که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز شنبه با رهبران کشورهای خلیج عرب در مصر دیدار کرد، حملات هوایی برای سومین روز در نقاط مشخص در صنعا مرکز یمن در جریان بود. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن می گوید من خواستار ادامه عملیات حملات قاطع تا زمانی هستم که این گروه تسلیم شدن خود را اعلام کنند. از تمام مناطق اشغالی در ولایات خارج شده و نهادهای دولتی و نظامی را ترک گویند. تیاره‌های عربستان سعودی جنوب یمن را در حال از 3 روز به این سو هدف قرار داده است که دیپلمات‌های خارجی بین‌المللی و کارمندان ملل متحد از عدن شهر عمده جنوبی یمن خارج شدند. عدن محل درگیری‌ها میان جنگجویان وفادار به حکومت صنعا و شورشیان حوثی می باشد که از سوی ایران پشتیبانی می شوند. احمد فراج رئیس اداره هوایی ملکی یمن است. او می گوید خط نشست و پرواز میدان هوایی بین المللی صنعا مورد هدف قرار گرفته است. ما توانستیم که بعضی ترمیم ها را انجام دهیم و میدان به زودی آماده پرواز خواهد شد. تأثیر حملات هوایی بر تأسیسات یمن باعث شده است که مردم از علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین بخواهند تا رهبران را تشویق کند که به عملیات نظامی خاتمه داده و مذاکره با حوثی‌ها را آغاز کنند. در همین حال علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن میگوید که اتحاد با قدرت‌های سیاسی منجر به ایجاد اختلافات میان گروه‌های سیاسی می‌گردد. این در حالی است که بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد به رهبران منطقه گفت که یگانه طریق جلوگیری از جنگ‌های دوامدار در یمن مذاکره تحت نظارت ملل متحد می باشد.
تنها شدم ای تو امید من رحم کن بر سرم
شورای اخبار. یک انفجار انتحاری در ساحه شاه شهید کابل منجر به کشته شدن 5 تن و مجروح شدن شماره دیگر گردید. بر اساس گزارش خبرنگار صدای آمریکا، گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه هدف این حمله بود که مجروح شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید 11 تن دیگر به اتهام دست داشتن در قتل فرخنده تحت پیگیری پلیس قرار دارد. معرفی شکری بارکزی به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی با عکس العمل ریاست اجرایی موجه شده است. کمیسیون انتخابات ازبکستان میگوید بیش از 70% از رای دهندگان واجد شرایط تا به حال در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای دادند که در این انتخابات برنده شدن رئیس جمهور اسلام کریموف تضمین شده است. فعالین حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی حکومت بشار الاسد ده ها زندانی را قبل از خروج از محبس ادلب کشتند. رهبران کشورهای عربی میگویند حملات هوایی در یمن تا زمان ادامه خواهد یافت که شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند از اراضی که اشغال کردند خارج شده و تسلیم شوند. ده ها هزار تونسی روز یکشنبه در اعتراض به خشونت های مرگبار در جاده ها به راهپیمایی پرداختند. روند رای‌دهی در انتخابات سرتاسری نایجریا برای روز دوم ادامه پیدا کرد و برای روز یکشنبه هزاران